بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان فمن یتولهم منکم فأولئک هم الظالمون. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره فالله لا یهدی القوم الفاسقین. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا و ذلک جزاء الکافرین ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء و الله غفور رحیم. ولایت کفار ممنوع است، خواه به عنوان اینکه اونها والی و سرپرست کسی باشن، خواه به عنوان این که اونها را کسی یاری بکنند. یاری کافر در کفر هم ممنوع است، ولی اگر سونچه اون کافر پدر مادر ارحام بودن، احسان نسبت به اونها که به تقویت کفر برنگردد محضوری ندارد، برابر آیه سوره مبارکه لقمان که بحثش قبلا گذشت. پس این که فرمود لا تتخذوا آباءکم و اولیاء اخوانکم اولیاء، گرچه به معنای تولی و اخذ سرپرست است، لکن کمک به کافر در محدوده کفر و ظلم هم حرام است. شعار رسمی جاهلیت این بود که انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت را کمک بکن، خواه برادرت در اون جریان منازعه ظالم باشد یا مظلوم، حق با او باشد یا نباشد. و این شعار را اسلام کاملا عوض کرد که انصر المظلوم اخاک او غیره، به یاری مظلوم بشتاب، خواه اون مظلوم برادرت باشد خواه دیگری. اونا می گفتن برادرت را کمک بکن چه ظالم چه مظلوم، اینها اسلام آمد فرمود مظلوم را کمک بکن چه برادر چه غیر برادر. و چون این کریمه بعد از جریان فتح مکه نازل شده است، قهرم اختصاصی به کفار مکه و امثال ذالک ندارد. و گرچه صدر آیه مربوط به مؤمنین صدر اسلام هست، ولی اطلاق آیه همه رو در بر میگیره، چون که آیه دوم هم همینطور. مطلب بعدی آن است که برای اینکه کسی خیال نکند این نهی لا تتخذوا نهی تنزیهی است بن تحریمی، در زید آیه فرمود تعالی آیکه هم الظالمون، تا معلوم بشود که نهی ته تحریمی است، امر بر کراهت و تنزیه و امثال ذالک نخواهد شد. یه نهی تحریمی و فقهی است، نه نهی تنزیهی یا اخلاقی به مانند. مطلب مهم آن است که وقتی سوره مبارکه براءت نازل شده است، به وجود مبارکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون را قرائت کردن، این به منزله قطعنامه سیاسی حکومت اسلامی بود. عمل به این قطعنامه برای مسلمان‌های مکه کار آسانی نبود، برای اینکه بسیاری از اونها مبتلا بودند به کفر اقوامشون، هم مشکل خانوادگی داشتن، هم مشکل قبیله و قومی داشتن، هم مشکل شهروندی. حالا مشکلات دیگری هم این سه معضل را همراه میکرد. علاهده بماند با داشتن این سه مشکل چگونه بتوانند به این قطعنامه عمل کنند. از این طرف هم براءت من الله و رسول الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. این اعلام به اعلان براءت دستور تبری است، یعنی شما باید از مشرکین و کفار تبری بجویید. اعضای خانواده که بعضی مسلمانن بعضی کافر، اعضای قبیله که بعضی مسلمانن یا کافر، افراد یک روستا یا شهر که بعضی مؤمنن بعضی کافر، تبری از اینها چگونه آسان است؟ اینا در یه امتحان سختی قرار گرفت و احیانا شاید سوال میکردن یا اعتراض میکردن که ما چگونه تبری کنیم. بله، اما وقتی که هیچ اثری نکرد، آیات اولیه همین سوره مبارکه بحثش گذشت که اینا طعن فی دینکم هستن، اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن هستن، اینا کسانی هستن که یرزونکم به افواههم تعبا قلوبهم. همه این مفاسد و رذایل اخلاقی اینها را قرآن کریم بازگو کرد، معلل کرد، فهمت به اینکه اینا به هیچ عهد و پیمانی عمل نمی کنن. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن، از اون طرف که رحامت و قرابت و پیمان و قومخشی رعایت نمی کنن. خب شما چرا رعایت بکنید؟ عمل به این قطعنامه کار آسانی نبود برای توده مسلمان های صدر اسلام. لذا برخی ها سؤال می کردن، برخی ها مثلا توجیه می کردن. این کریمه نازل شد که امر الزامی است و بین حق و باطل هم شما الان آزمون شدید. تبری از کفار واجب است، ولو آبا و ابنا و اخوان و ازواج و عشیره باشد، و این تبری ممکن است خسارت هایی را هم به همراه داشته باشد. خسارت هاش هم چند قسم است، یا مالی را که کسب کردید از دست میدید، یا مالی را که نکسب نکردید ولی بخواهید کسب بکنید به دستتون نمی آید، یا از مسکن و وطن مألوفتون ناچارید که هجرت کنید. این ضررها را ما دارد. اما ام دائره بین حق و باطل است، بین اسلام و کفر است، چیکار باید بکنید؟ برای اینکه کاملا این مسئله تبری عمل بشود، براءت از مشرکین عمل بشود، این سه محظوری که دامنگیر مسلمانای صدر اسلام بود در داخل مکه که بخش مشکلات خانوادگی داشتن، بخش مشکلات قوم و خویش و قبیله‌ای داشتن، بخش مشکلات شهروندی داشتن، و گذشته از اون مشکلات اقتصادی و تجاری، در چنین فضایی این آیه نازل شد که قل دیگه مستقیما خود ذات اقدس اله اونا رو خطاب قرار نداد، برخلاف آیه اول که خود خدا مستقیما خطاب قرار داد که یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و ابنا و اخوانکم اولیاء. در اینجا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که به اینها اعلام بکن، بگو که در این امر حیاتی که بین حق و باطل مخیر شدید، اگر رعایت اعضای منزل یا قبیله یا شهر شما را وادار بکند که از حقوق الهی محروم بشوید، فتربصوا حتی یأتی الله امره. خب قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازیر ازواجکم، که این اعضای چهارگانه را به اسم نام بردن، بقیه بستگان را مثل عمو، خاله، پسر عموها، پسر خاله ها و امثال ذالک، اینا را به عنوان زیر مجموعه عشیره نام بردن. بالاخره انسان تمام بستگان سببی و نسبیش زیر این پنج مجموعه است. اونا عناوین، این چهار مجموعه عناوین خاص خودشون رو دارن. این پنجمی جامعه همه بستگان سببی و نسبی خواهد بود. پس در افراد که با انسان در ارتباطن زیر همین پنج مجموعه، اون چهار عنوان به استقلال ذکر شد. اون عنوان پنجم جامعه همه بستگان است که انسان با آنها رابطه دارد. از در مالی هم انسان یا در طلب مفقود است یا در حفظ موجود. بالاخره به مال علاقمند است. تحبون المال حبا جما، خیلی به مال علاقمند است. حالا ولو مال کم باشد علاقه به مال زیاد است. هر کسی در هر حدی باشد غالب انسان ها حب جمع انبوه و فراوان در نسبت به مال، ولو درآمدشون کم باشد، به همون درآمد کم هم حب انبوه دارد. انسان عادی یا گرفتار حفظ موجود است یا مبتلا به طلب مفقود. اونایی هم که آزمند و حریصن بین این دو مشکل فشار میبینن، هم در طلب حفظ موجود و هم در طلب مفقود. فرمود اموالی که شما کسب کردید علاقمندید اینا رو حفظ بکنید، این حفظ موجود است. دفتر تجاری و مرکز کارتون هم علاقمندید باز باشد که سودی کسب بکنه، این طلب مفقوده. در حقیقت هم طلب مفقود محبوب شماست، هم حفظ موجود محبوب شماست. مسکن هم ممکن است همون معنای جامع باشد که وطن و اینها را هم دربر بگیرد، چون برخی از مسلمانای صدر اسلام که در مکه به سر می بردن اینا مالک مسکن نبودن، مستعیر بودن یا مستعیر بودن، ولی وطنشون ها و مسکن معروف اونها همون مکه بود و در این طرف نظر می کردن. پس مسکن منظور خانه ملکی نیست، ممکن است همون جایی که انسان سکونت دارد برو به عنوان وطن، چون معدوف انسان است بخواد اونجا را رها کند کار آسانی نیست. خب خانه و امثال ذالک هم شامل می شود. پس همه اموری که به انسان وابسته است، اهم از اشیا و اشخاص، تقریبا در این کریمه جمع شده است. فرمود به این که در دوران بین حق و باطل، بین خدا و این امور، باید راهتون رو مشخص کنید. خدا و پیغمبر یه طرف، این امور هم طرف دیگر. اگر این در تزاهم اینها مهمتر شدن، محبوبتر شدن، فتربسو، این نظیر فنتظر و نامنتظر و که تهدید و عذاب است. در ظلم که دارد که والله لا یهدی القوم الفاسقین، این ارشاد به اشعار است به فسق اینها، یک، به این که هرگز اینها مقصد نمی رسند، دو، قبلا گذشت به این که هدایت تشریعی برای همه در همه شؤون و حالات هست. اون هدایت تشریعی را ذات اقدس اله هرگز دریغ ندارد، تا آخرین لحظه نسبت به کافر، ملحد، فاسق، ظالم اون هدایت تشریعی را دارد که حجت خدا به آنها تمام بشود. مطلب دیگر اون است که در بخش های محبت انسان اول و موظف است که محب ذات اقدس اله باشد. این تازه تلیعه امر است. وقتی طبق دستور محبت عمل کرده است، کم کم محبوب خدا می شود. که این بحث دستور مبارک آل عمران گذشت که این کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. اگر شما واقعا محب خدایید، بقیه راه را با پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم طی کنید تا از مقام محب بودن به مرحله محبوب بودن برسید، که خدا بشود محب شما و شما بشوید محبوب خدا. الان هنوز در تلیعه راهند یا در اواسط راهند. نشانه این که انسان محب خداست آن است که عند تزاحم محبت خدا را بر محبت غیر خدا ترجیح بدهد. چون انسان دارای دو قلب است، چون ما جعل الله الرجل من قلبین فی جوفه، که در سوره احزاب آمده، و نه در قلب عند تزاحم دو تا محبت کارآمد جا دارد. خب این دستور که شما باید محب خدا باشید یک، و این در تزاحم خدا احب باشد، این دو، و بقیه راه را باید طی کنید تا از محب بودن به محبوب محبوب شدن برسید سه، اینا برنامه های دینیه. اینها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما یاد داد. اجر این تعلیم آن است که ما محبت اهل بیتش داشته باشیم، که هم الله اسألكم علیه اجزن الا المودت فی القربا. حالا ملاحظه فرمودی که معیار دین و صدر و ساقه دین به محبت برمیگرده. یعنی اول آمده ما گفتن دوست خدا باشه، حبن لله کار میکنه، بعدم فرمودن به این که اندت تزاهم محبت های دیگر ول کنی. در بخش سوم فرمودن به این که بقیه راه را برید، کارا رو بر رضا خدا انجام بدید تا از محب شدن به محبوب شدن برسید. اینا رو به ما یاد دادن. بعد فهمودن به اینکه این مطالبی که ما به شما یاد دادیم، از شما یه مزدی میخواییم، و مزد این است که محبت اهل بیت ما رو پیدا کنید. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بعدم البته اعلام کردن که ما سألتكم من اجر فهو لکم. اینطور نیست که حالا محبت اهل بیت به سود اونا باشه، به سود شماست. اینطور نیست که حالا بهره اونها باشد، که این راهی است که ما به شما ارائه کردیم. در حقیقت این اجر و اون کار هر دو به سود شماست. عوضین معمولا این طور دیگه در داد ستت الهی، عوضین رو ذات اقدس اله به خود انسان برمیگرداند. اگر انسان عاقل باشد با کسی معامله بکند که عوضین رو به او احسان کند، به خود او برگرداند. و اگر خدا ناکرده عاقل نباشد، با کسی معامله میکند که عوضین را میبرد. بیان و زالش این است که ما در هر معامله که با ذات اقدس اله داشتیم، چه به صورت بیعت و بی که فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم و مانند آن، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، در همه موارد که سخن از من ناس من یشی نفس ابتقا مرضات الله هست، یشتون الحیات دنیا بالآخر است، بالاخره خرید و فروشی. در همه موارد خرید و فروش که ما جان و مال رو میفروشیم و از ذات اقدس اله چیزی میگیریم، این طور نیست که جان را بدیم به او و از او بهشت بگیریم. خب بهشت بگیریم، بهشت بره بهره برداری جان اگه در اختیار ما نباشه که بهره نمیبره که. پس جان ما سر جاش محفوظه که معوض بود. بهشتم که عوض الهیستم به این جانمون میدن، اینم عوضه. بازگشت چنین خرید و فروشی به جمع عوض و معوض است به سود مشتری، به سود خود بایع، یعنی فروشنده، یعنی انسان. ذات اقدس اله از این کار طرفی نمیبنده. اما اگر کسی معاذالله این راه را نرفت و راه دیگر رفت، خود را به شیطان فروخت، اینجا هم عوض و معوض او میگیره، نه که چیزی به آدم بده. اگر کسی خود را تابع شیطان کرد، اینطور نیست که حالا چیزی رو شیطان به او بده، که شیطان او رو چه گرفت، مالک او میشه و از او هم سواری میگیره. که گفت لأحتنکن ذریته، احتناک میکنه، یعنی هنک و تحت هنک رو میگیره. مثل سوار و کار ماهر که بالاخره این اسب رو احتناک میکنه دیگه، یعنی هنکش، لگامش، لجامش همه تو دست سوار و کاره. اینی که تو سوره مبارکه اسراء فرمود لأحتنکن ذریت و احتناک میکنم، یعنی هنک و تحت هنک و هرچه هست مال در اختیار من و من از او سواری میگیرم. خب بنابراین و شارکم فی الاموال و الاولاد از این بعد خواهد بود. به دستور شیطان انسان باید کار بکند، کار شیطانی، یعنی اگر اغواس به وسیله او انجام بشه، با قلم او، با گفتار او، با رفتار او را شیطنت توسعه پیدا میکنه. چیزی هم که آید این میشه ذوق عذاب الحریق است، ذوق انک انت العزیز الکریم است و مانندان، چیزی که به او نمیدن که. پس هر دو، یعنی عوض و معوض، هر دو را شیطان میبرد. منتها انسان در دنیا باید به او سواری بده، در آخرت باید بچشه عذاب را. این خطر داد و ستد با شیطان. اما بهره داد و ستد با ذات اقدس اله اینه که باز عوض و معوض رو در اختیار خود انسان قرار میدن. به هر تقدیر از این تعبیرات چهارگانه محبت نشون میدهد به اینکه دین بر مدار محبت هست و انسان تولی اصل است و تبری از بیگانه فرع این اصل خواهد بود. پس این امور را به ما یاد دادن، بعد فرمودن اجر این تعلیم مودت اهل بیت است. اونگاه هم فرمودن این مودت هم به سود خود شماست، به سود دیگری نیست. ما سألتكم من اجر فاولکم احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. مطلع بعدی آن است که این که فرمود اگر این کار را کردید ذات فطرت به صورت یأتی الله و امره، این تهدید است برای تبهکارانی که محبت غیر خدا را بر محبت خدا ترجیح دادن و نسبت به کسانی که محبت الهی را ترجیح دادن البته بشارت هست. به دنبال این جریان آیه 23 و 24، فهمد به این که گاهی شما به اقتدار ملی میرسید ولی این اقتدار باعث غرور شماست. شما همواره باید شاکر باشید و بدانید این نعمت ها از ناحیه ذات اقدس اله هست تا فریب نخورید. شما یادتون هست که در جریان جنگ حنین لشکر شما بیش از لشکر مخالفین و مشرکین بودن و شکست خوردی و این جمعیت فراوانی که شما به راه انداختید به سبر نرسی. اون موارد دیگر که به ذات اقدس اله تکیه میکردید از نصرت الهی برخوردار بودید. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. در جریان بدر اینطور بود، جریان احزاب اینطور بود، جریان بنی قریظه و بنی نذیر و قینقاع اینطور بود، جریان فتح مکه اینطور بود، جریان غزوه تبوک، همه این غزوات شما پیروز شدید. اما در جریان حنین یادتون رفته که یک مقدار مغرور شدید و در اثر غرور شکست خوردید. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم هنینن. هنین بین طائف و مکه است. بعد از فتح مکه اون منطقه حوازن و اینها مسلح شدن و هزارها نیرو رو بسیج کردن برای مبارزه با اسلام. وقتی خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید تقریبا 10,000 نیروی آماده داشتن، 2,000 هم از اون نیروهای کارآمدی در فتح مکه از اونا استفاده شده، 2,000 هم اضافه شده، تقریبا 12,000 نفر نقل کردن که این رقم بیش از لشکریان حنین، جنگ حنین بود. اینا بیشتر بودن و برخی ها از همین کثرت مغرور شدن. فرمود از اعجبت کم کثرت کم فلم تغنی عن کم شیعا، شما چون عده و عده شما بیش از اونها بود مغرور شدید، فریب شدید، فتح مکه هم که پشت سر گذاشتید باعث غرور شما شد، ولی این کثرت کاری از پیش نبود. اونها این به غالب اینها اسناد دادن، چون وقتی که اگر 5-6 نفر یا گروهی کمی مغرور می شدن این رو نمی شود سبب کرد که دانست که به همه این جمعیت این اعجاب را اسناد بدن. این که بود از اعجبت کم کثرت کم، معلوم می شود که خیلی ها معجب بودن، خیلی ها تعجب کردن، خیلی ها شگفت زده شدن، یعنی خیلی ها مغرور شدن. اونها قبلا رفتن سنگر گرفتن آماده بودن و حمله کردن و متنابهی از این خط مقدمی ها را که شهید کردن دزدی فرار کردن دیگه. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم موند و وجود باره که امیرالمومنین سلام الله علیه موند و بعد از اصحاب خاص و نظرت در چنین فضایی فرمود به این که فرم تغنه انکم کسرتکم شیعا، بعد اونقدر دشمن کار را بر شما سخت و تلخ گرفت که وزاقت علیکم الارض بما رهبت، زمین با این رهبت و وسعتی که داشت بر شما تنگ بود، به این فکر بودی کدوم طرف فرار کنی، با اینکه سابقه فتح مکه هم داشتید، با اینکه جمعیتون بیشتر بود، اما زمین با وسعتی که داشت بر شما تنگ شد که داشتید هر کدام به سمتی فرار میکردید. و ضاقت علیکم الارض و ما رهبت ثم ولیتم مدبرین. این مدبرین تکرار همون تأکید همون تولیت وجه هست، یه حال تأکیدی است. ولیتم جزء قبلا فبودن بگی شما در جنگ ها مبادا یولون دوباره هم نباشد، مبادا پشت بکنید. الان ولیتم مدبرین، اونجا که فرمود هر کسی حق ندارد در میدان جنگ پشت بکند الا متحیزن به فیعتن، وگرنه ادبار ممنوع است. در اونجا این بحث مبسوط گذشت که به هیچ وجه کسی حق ندارد تولیت وجه بکند مگر الا متحیزن به فیعتن و منحرفن، برای گرفتن امکانات نظامی یا رسیدن به اون سنگر مانند. در غیر اون صورت هر گونه حرکتی در میدان جنگ ممنوع است که تو باره که انفال گذاشت. خب الان فهمو شما ولیتو مدبرین، در چنین فضایی که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بود و عده خاصی از مؤمنین او را همراه می کردن، سکینه الهی بر اونها نازل شد. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. به بعد کم کم شما دیدید که این چنینه است، اونا یه عده رو کشتن، شما تشجیع شدید و برگشتید. خب پس غرور باعث شکست می شود، باعث فرار می شود و اون سکینت الهی است که باعث طمأنینه پیروزی است. چه بهتر که همیشه در سایه اون طمأنینه الهی مدبسر ببرید. وقتی وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وسط میدان محفوظ بود، عده زیادی فرار کردند، اونا از سنگر بیرون آمدند، قصد کشتن شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتند، وجود باری که حضرت امیر دفاع کرد، اون اصحاب خاص دفاع کردند و از این طرف هم عده از اونها را وجود باره که از تنبیر اونها کشتن، کم کم فراری ها برگشتن. و انزل جنودن لم تروها، این ستاد غیر مرئی حالا میتواند فرشتگان باشد، نیروهای فرشتگی باشد، میتواند تصمیم و عزم و زوال و خوف و اینها باشد، این هم میتوان باشد. اگر روایاتی در این زمینه تأیید کرده است مسئله فرشته ها را، ضمن اینکه مسئله فرشته ها میتواند حق و ثابت باشد، اون نیروهای قوی، اون قدرت قلب قوی، اون عزم عملی، اون اخلاص و اون شهامت و زوال خوف، اینا هم میتواند مراد باشد. چون روایات که منحصر نمی کند که جنود غیر مرئی فقط فرشته هست. و عذب الذین کفروا بذلک جزاء الکافرین، و اونهایی که فرار کردن، چون فرار از زهر جز گناهان کبیره است، بعد اگر توبه کردن توبه اونها مقبول است. ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء والله غفور رحیم. الحمدلله.